ساعت 14، شنونده یه ساعت 14 رادیو فردا هستید. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. یک شنبه 30 شهریور ماه 1404 خورشیدی برابر با 21 ماه سپتامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این جنگ خبری تحلیلی یک ساعته رادیو فردا. عزیزان، در این برنامه خواهید شنید از اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران در پی رد قطعنامه لغو تحریم ها گفته که در صورت عملی شدن مکانیزم ماشه، مسیر همکاری با آژانس انرژی اتمی را تعلیق می‌کند و شوک سنگین بازار به بالا رفتن بی سابقه بهای دلار و ارزهای بین‌المللی و طلا و سکه در ایران انجام می‌ده. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، اما نه پیش از آن که همکارم پریس صحبتی شما را در جریان خبرها قرار بده.
سلام و روز بخیر. شورای عالی امنیت ملی ایران در نشست روز شنبه خود اعلام کرد که با توجه به اقدامات کشورهای اروپایی، عملاً مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تعلیق می‌شود. در اطلاعیه این شورا، فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام، اقدامی نسنجیده توصیف شده است. شورای عالی امنیت ملی ایران در عین حال ادامه مذاکرات از طرف وزارت خارجه را تایید کرده و گفته است رایزنی‌ها باید در چارچوب تصمیم‌های این شورا پیش برود. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران و مقامات ارشد کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. امیرسعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل با تایید این خبر گفته است جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی آمادگی دارد، اما در حال حاضر نمی‌تواند هیچ پیش شرطی را بپذیرد. قرار است سخنرانی‌های رهبران کشورهای عضو سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شود. روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به بیش از 105 هزار تومان رسید که رکورد بی سابقه‌ای به شمار می‌رود. بهای یورو هم به بیش از 123 هزار تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین‌المللی در ایران، بهای طلا هم به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. ظهر یک شنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. سقوط ارزش سهام در بورس تهران هم همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران در روز شنبه از شوک سنگین نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها بر بازار سرمایه ایران خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شامگاه شنبه در مراسم مؤسسه کورنرستون بار دیگر تایید کرد که به گفته او آرزوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را با نابود کردن کامل اورانیوم غنی شده آنها از بین برده است.
But I also obliterated Iran's nuclear hopes by totally annihilating their enriched uranium.
آقای ترامپ در سخنرانی خود بار دیگر در توصیف دستاوردهای دولت خود از پرسنل نظامی که در مأموریت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت داشتند تشکر کرد. تاکنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل عدم دسترسی به سایت‌های هسته‌ای فردو نتنز و اصفهان درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و وضعیت آنها پس از جنگ 12 روزه اظهار نظر نکرده است. ایران هم از انتشار جزئیات درباره میزان تخریب این سه سایت هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم به ویژه اورانیوم 60% غنی شده خودداری کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه افغانستان را تهدید کرد که اگر پایگاه هوایی بگرام در نزدیکی کابل به کنترل آمریکا بازگردانده نشود، این کشور با اتفاقات بدی روبرو خواهد شد. آقای ترامپ اولین بار هفته پیش در جریان کنفرانس خبری با نخست وزیر بریتانیا در لندن گفت آمریکا در تلاش است پایگاه هوایی بگرام افغانستان را پس بگیرد. پتر پاول رئیس جمهور چک روز شنبه در واکنش به تازه ترین تنش‌ها در مرزهای شرقی ناتو تاکید کرد که این ائتلاف باید به نقض حریم هوایی کشورهای عضو توسط روسیه با قاطعیت پاسخ دهد، حتی اگر این پاسخ شامل سرنگون کردن جنگنده‌های روسی باشد. او یادآوری کرد که در دوران ریاست خود بر کمیته نظامی ناتو یک بار مستقیما از مقام‌های روس پرسیده چرا همواره دست به چنین تحریک‌هایی می‌زنند و پاسخ شنیده است چون می‌توانیم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم پریس صحبتی می شنیدیم.
به ساعت 14 گوش می کنید
و سپاسگزاریم که به ما گوش می کنید. بشنوید که شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در جلسه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از تعلیق عملی همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده است. این تصمیم در واکنش به رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائم تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل گرفته شد، اما در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی ایران آمده است که راه مذاکره کاملا بسته نشده و وزارت امور خارجه موظف است به رایزنی هایش ادامه دهد. جمشید زند و گزارشی در این باره.
در جلسه روز شنبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان اعلام شد که در پی اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، عملاً مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق خواهد شد. در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی به جزئیات تعلیق همکاری‌ها با آژانس اشاره نشده، ولی فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف سه کشور اروپایی اقدامات نسنجیده توصیف شده است. بر اساس این اطلاعیه وزارت خارجه موظف شده در چارچوب تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنی‌های خود ادامه دهد. جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران یک روز پس از رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای لغو دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برگزار شد. سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شرکای اروپایی برجام پیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل عدم پایبندی کامل ایران به تعهداتش، به ویژه در زمینه همکاری کامل و شفاف با آژانس، مکانیزم ماشه را فعال کردند و تهران فرصت کمی برای پیشبرد دیپلماسی و مذاکره دارد. رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت به معنی بازگشت تحریم‌هایی است که 10 سال پیش بر اساس توافق هسته‌ای تعلیق شده بودند. این روند در صورتی که در چند روز آینده توافقی بین ایران و کشورهای غربی به دست نیاید، به اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی، مالی، هسته‌ای و موشکی از طرف جامعه جهانی منجر خواهد شد. به گفته نماینده ایران در سازمان ملل، مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در سفر هفته جاری خود به نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با همتایان اروپایی خود گفتگو خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا آقای پزشکیان یا عراقچی با مقامات آمریکایی ملاقات خواهند کرد یا نه. اما در ایران از طرفی اصولگرایان تندرو در روزهای اخیر بر فشار خود بر دولت برای قطع کامل همکاری‌ها با آژانس و خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای MPT افزودند و از طرف دیگر شماری از سیاستمداران، دیپلمات‌های سابق و فعالان سیاسی خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا برای حل بحران موجود هستند. محمد عطریانفر فعال سیاسی در ایران به وبسایت انتخاب گفته است با ساده‌سازی مسائل هیچ مشکلی حل نمی‌شود. به گفته او اگر بنا باشد آقای پزشکیان نقطه عطفی در سنت مذاکراتی با غرب بنا بگذارد و تدبیری تازه به خرج دهد، باید تأیید رهبری را داشته باشد و اگر تأییداتی در حوزه مذاکره اخذ کند، در آن صورت میتواند حتی با آقای ترامپ هم دیدار مستقیم و بیواسطه داشته باشد. به گفته محمد عطریانفر، آمریکا هم متوجه میشود که مذاکره آقای پزشکیان با ترامپ با تأیید رهبر انقلاب بوده و چنین مذاکره‌ای میتواند راهگشا باشد.
از جمشید زند میشنیدیم. اجازه بدید که همراه بشیم با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش. آقای بیات، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنیم و ممنونیم که با ساعت 14 رادیو فردا همراه شدید.
سلام بر شما.
آقای بیات عزیز، این موضع شورای عالی امنیت ملی در مورد تعلیق همکاری با آژانس در صورت عملی شدن مکانیزم ماشه رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ تهدیده یا واقعیتی در اون وجود داره؟ اون هم با وجود توافق جدید آژانس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای ادامه همکاری و همچنین دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تمامی سایت های ایران. تحلیل شما چیست؟
من چون میخوام خوشبین باشم و فکرم میکنم در یک جاهایی بالاخره عقل سلیمم به کار بیفته. میتونم تصور کنم که بلافزنی و گزافگویی و برای شاید وضعیت بهتر مذاکراتی پیدا کردن، اما اینو واقعا با احتیاط کامل میگم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی هست. حالا اینا میگویند که همکاری با آژانس رو معلق کردن، همچین چیزی در درون NPT پیش بینی نشده، تعلیقی وجود ندارد. وقتی کشوری عضو NPT عضو قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تا وقتی که هست موظف است با یک سری توافق‌هایی که کردن به اونا عمل بکنه. تعلیق وجود نداره، خروج وجود داره. البته جمهوری اسلامی میتواند در طول، اگر وقت تصمیم بگیره، در طول چند ماه آینده از این قرارداد خارج بشه. خب این قسمتش، قسمتی که به لحاظ حقوقی معنی ندارد کاری که میکنه. منتها خب در دنیای به سر میبریم که واقعا حقوق نقششون کم و کمتر شده، حالا در عرصه‌های مختلف جهانی، حالا چه آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، خامنه‌ای، همین کسانی که دیگه در واقع چندان تعهدی به توافق‌های بین‌المللی ندارند. خب از این لحاظ خب جمهوری اسلامی هم همینجوری عمل میکنه که میبینید، میبینید که میگه که ما معلق میکنیم بدون اینکه اصلا به لحاظ قانونی معنی داشته باشه. من فکر میکنم که با توجه به اینکه خودشون هم دوباره توضیح میدن که رایزنی ها ادامه پیدا میکنه، با توجه به اینکه هر سه کشور اروپایی در شورای امنیت و نماینده امریکا در شورای امنیت هر چهار گفتند که راه‌ها به سمت مذاکرات بسته نشدند، یعنی توی این مدت کوتاهی که هنوز باقی مانده این امکان وجود داره که توافقی صورت بگیره. مثلا یکی از امکانات اینه که همین این هفته‌ای که پیش روه و بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهور ایران در سازمان ملل هستند، فرصتی ببخشید دست بده که ملاقاتی مثلا بین آقای پزشکیان آقای ترامپ صورت بگیر. یعنی جمهوری اسلامی نظر به وضعیت وخیمی که در کشور ایران جاری است برای مردم ایران و نظر به این که عقل سلیمش به کار بندازه برای حفظ خودش، برای اینکه جلوگیری بکنه که اون سرنوشتی که صدام بهش مبتلا شد اون در ایران عملی نشه، شاید جمهوری اسلامی از روی سایه خودش بپرد و توافق بکنن. مثلا مؤثرترینش همچی چیزی خواهد بود که یک ملاقات مستقیمی بین رئیس جمهور جمهوری اسلامی و رئیس جمهور امریکا صورت بگیره.
آقای بیات اجازه بدید که آقای بیات اجازه بدید که یک سوال دیگه رو مطرح کنم، به خاطر ضیق وقت مجبوریم که به سوالات دیگه بپردازیم. شما حالا کارشناسان میگن که چند روزی بیشتر به فعال شدن مکانیزم ماشه باقی نمونده. چه عواقبی برای ایران در بر خواهد داشت اگر این مکانیزم فعال بشه؟ تا چه حد میتونه چنین تصمیمی که جمهوری اسلامی الان اعلام کرده اون رو به یک خطر جهانی بدل کنه و حملات بیشتری به سایت‌های هسته‌ای ایران رو به دنبال داشته باشه و حتی انزوای بیشتر و فشار بیشتر از سوی کشورهای غربی؟
بله، اگر همین روند ادامه پیدا کنه در طول مثلا در روز آینده واقعا قطعنامه ها برگردن، اون تعلیقی که وجود داشت برداشته میشن و برگردن، در اون صورت دو جنبه جدی دارد. یه جنبه از جنبه بلاواسطه اقتصادی، جنبه داد و ستدی، جنبه مثلا اینکه سلاح خرید و فروش داد و ستد سلاح ممنوع بشه و اینجور چیزها، این یک بخششه که میتونه بهانه‌ای هم قرار بگیرد برای گسترش دیگر تحریم ها. کمان که قبلا هم در آن زمان هم که این قطعنامه ها صادر شدند چنین شد، یعنی وسیله شد که کشورهای اروپایی و امریکایی از این استفاده بکنن برای که تحریم های خیلی شدیدتر عملی بکنن. حالا آنچه که تغییر کرده الان این است که در آن زمان چین و روسیه پشت اون قطعنامه ها بودن، الان دیگه نیستن. این یک اندکی کمک میکنه به وضعیت جمهوری اسلامی، منتها آنچه که تغییر کرده به طرز وحشتناکی این که جمهوری اسلامی و کشور ایران الان در وضعیت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف و کشور ایران در وضعیتی وخیم، یعنی امکان مقابله خیلی کمتره. یه قسمت قضیه. قسمت دوم مربوط به این است که قطعنامه ها همه تحت فصل 7 منشور سازمان ملل، یعنی تهدید صلح و امنیت جهانی و بند 41ش تصویب شدند. معنی این حرف این است که به کشورهای غربی این امکان را بدهد که مثلا واقعا محاصره نظامی در خلیج فارس بکنن، مثلا آنچه که در عراق کردن، یعنی که هر کشتی که بخواد از ایران بیرون برود یا برای ایران چیزی بیاورد مورد بازرسی قرار بگیرند. و اونجا قسمت مهمش اینه که اگه بتوانند جلو صادرات نفت را بگیرند مثلا، در اون صورت خب که جمهوری اسلامی وضع وخیمی خواهد داشت. اما بالای همه اینا این است که پاره کشورها اینجا به طور مشخص آقای نتانیاهو منتظر بهانه‌ای که بتونه به حمله هاش ادامه بده، حمله رو که شروع کرده ادامه بده. و در اون صورت کشور ما اگه واقعا جنگ دوبارش آغاز بشه، امریکایی هم همکاری بکنن با آقای نتانیاهو، نتیجهش این بشه که کشورمون اقلن دوچار آشوب طولانی مدتی بشه. دوچار آشوب شدنش از عواقبش میتونه، الزاماً نه اما میتونه این بشه که اصلا کشور از هم بپاشد، منظورم به لحاظ تمامیت ارضی هم حتی. خب یعنی که و بلای سر جمهوری اسلامی بیاید و آقای خامنه‌ای که سر صدام آمد. امیدوارم که چنین نباشد. من فکر میکنم اروپایی‌ها و امریکایی‌ها همچین قصدی رو ترجیح نمیدهند، علاقه ندارن که در ایران آشوب به وجود بیاد. رژیم جمهوری اسلامی رو قطعا دوست ندارن، اما نمیخوان که در ایران آشوبی ایجاد بشه که بعد پیامدهای بزرگی برای خود اروپا دارد.
سپاسگزارم آقای بیات. با سپاس از حضور شما در ساعت 14 رادیو فردا، به خاطر پایان یافتن وقتمون با شما خداحافظی میکنیم و یک بار دیگه ممنونیم از همراهیتون. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش، با ساعت 14 رادیو فردا همراه بود. و اما بشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به قطعنامه لغو تحریم‌های ایران رأی نداد. به این ترتیب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که پیش از حصول توافق برجام در قالب 6 قطعنامه وضع شده بودند به صورت خودکار احیا می‌شوند. بیشتر بشنویم از همکارم مهران کریمی.
قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و قطعنامه شدید اللحن 1929 مجموعه قطعنامه‌هایی هستند که شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و طی آن دستوراتی صادر و تحریم‌هایی اعمال کرده بود. این تحریم‌ها فعالیت ایران را در زمینه برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل کشتیرانی، نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، مالی و بانکی و همچنین افراد و نهادهای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرند. این 6 قطعنامه همگی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران صادر شدند بین سال‌های 2006 و 2010. در تمامی قطعنامه‌ها شورای امنیت از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند. طبق این قطعنامه‌ها غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر از دید شورای امنیت غیر قانونی خواهد بود. در قطعنامه های صادر شده شورای امنیت برای فشار بر جمهوری اسلامی برنامه موشک های بالستیک ایران و افراد سازمان های مرتبط با آن را تحریم کرده بود. هدف از این کار جلوگیری احتمالی از ساخت موشک هایی بود که توانایی حمل کلاهک های هسته‌ای را داشته باشند. در قطعنامه ها همچنین فهرست مفصلی از افراد تحریم شده دخیل در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی آورده شده که شامل مدیران، کارکنان ارشد و هماهنگ کنندگان عام می شود. علاوه بر افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، سازمان‌ها و اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در راستای اهداف هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی خدمت کردند نیز تحریم شدند. تنها در قطعنامه 1929 40 مؤسسه و شرکت دولتی یا تحت کنترل دولت جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در فهرست تحریم قرار گرفتند. از جمله نهادها و شرکت‌های تحریم شده میتوان به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی، برخی مؤسسات مالی و اعتباری و نیز بانک‌هایی مانند بانک سپه اشاره کرد که با باور شورای امنیت در تأمین مالی برنامه هسته‌ای و موشکی نقش داشتند. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بخش بزرگی از نظام بانکی ایران را هدف قرار می‌دهد، نظامی که اکنون با تحریم‌های آمریکا و قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبروست. بر اساس مفاد این قطعنامه‌ها، کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند تمامی کشتی‌ها یا هواپیماهایی را که از مبدأ یا به مقصد ایران در حرکتند بازرسی، توقیف و در صورت حمل اقلام تحریمی صادر کنند. همچنین هر هواپیما یا کشتی که از آسمان و آبهای ایران عبور کند نیز مطابق مقررات شورای امنیت قابلیت بازرسی خواهد داشت. به غیر از بازگشت همه تحریم ها و محدودیت های شورای امنیت در صورت احیای قطعنامه ها، جمهوری اسلامی بار دیگر در فصل هفتم منشور ملل متحد هم قرار می گیرد که مربوط به نقض صلح و امنیت بین المللی است. کشوری که در این فصل قرار گیرد زیر نظارت مداوم شورای امنیت قرار خواهد داشت. در یکی از بندهای منشور ملل متحد همچنین استفاده از زور زیر نظارت سازمان ملل هم تجویز شده.
از مهران کریمی میشنیدیم. صبح یکشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 105,000 تومان رسید. عزیزان، بریم و بشنویم در مورد وضعیتی که پیش آمده با طلا، سکه، دلار و حتی بورس از علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی.
به دلیل اخبار منتشره این روزها برای اسنپ‌بک و ماجرای مکانیزم ماشه، بازار شاهد التهابات زیادی بوده. بدترینش این هست که ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و ارزهایی که در بازار ایران وجود داره به شدت افزایش قیمت داشتن. که خب مشخصا یکی از دلایل اصلی این اتفاقات اینه که انتظار اینکه اوضاع بدتر بشه برای بازار زیاد هست و اینکه حالا شاهد کاهش صادرات نفت و ورود کمتر ارز به ایران باشیم هست. این واکنشی که بازار ارز نشون میده و انتظار داره که به دلیل تحریم هایی که برمیگرده ورود ارز به کشور شدیداً تحت تاثیر قرار بگیره. از اون طرف هم خب تورم هم هست، ارزش پول ملی به دلیل اتفاقایی که در سالهای اخیر افتاده به شدت پایینه و هر اخباری، حالا اینکه اسنپ‌بک هست که خب خیلی شدید، هر اخبار منفی منتشر بشه معمولا بازار ارز یک واکنشی و التهابی رو نشون میده. از طرف دیگه خود افزایش قیمت ارز یک شمشیر دو لبه است، یعنی هم خودش به دلیل تورم و اخبار منتشره گرون میشه، هم خودش عامل تورم میشه در آینده نزدیک، چون واردات کالا بر اساس ارز خب انجام میشه. وقتی که ارز گرون میشه خودش واردات کالا گرونتر میشه و در نهایت دوباره منجر به تورم میشه. بنابراین مهمترین عاملی که برای ارزش پول ملی اینه که به دلیل اخبار منفی بازار انتظار داره که شرایط به مراتب بدتر از این اتفاقات امروز بشه.
آقای رمضانیان، قیمت سکه و طلا هم در همین ارتباط این چنین بالا رفته؟
سکه و طلا یک جریان خیلی خاصی برای شهروندان ایران داره، به دلیل اینکه آینده اقتصاد نامطمئن هست. شهروندان برای اینکه پول ملی، پولی که دستشون هست، حالا اسمش ریال هست، این رو حفظ کنن از سقوط، تورم الان بر اساس اطلاعات رسمی 42.4% نرخ سود بانکی که مثلا شما پول بذارید بانک 23%، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم چیز حدود 20% از ارزش پولمون داره میفته اگه بذاریم بانک. بنابراین شهروندان میگن که خب ما برای اینکه پولمون ارزشش حفظ کنیم میریم طلا یا سکه میخریم که بتونیم حداقل در آینده یه پولی داشته باشیم، این پولمون صفر نشه، ارزشش از بین نره. به همین دلیل شهروندان مراجعه شدیدی میکنن برای کالاهایی که دوامی بیشتری داره و قطعا در آینده ارزش نقدشوندگی بالاتری داره، یعنی راحت میتونن بفروشن و تبدیل به پولش کنن اگه مثلا پول نیاز دارن. داستان طلا و سکه یعنی به شدت مردم میترسن از آینده و مجبور هستن که برای ارزش پولشون سراغ سکه و طلا برن.
آقای رمضانیان، ریزش 38,000 واحدی شاخص بورس تهران رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بورس در تمام اقتصاد دنیا دماسنج اقتصاد هست. شما وقتی که اقتصادتون شکوفا باشه، بورستون هم شکوفاست. مثلا سال 2008 وقتی که اون اتفاق توی امریکا افتاد و اقتصاد خب مسکن و این چیزا به قول خارجی کلاپس کرد و ریزش شدید، بورس هم همینطور ریزش کرد. در همه اقتصاد دنیا، حالا ایران هم همینطور، وقتی که شما اخبار به شدت منفی و ناامید کننده و برای اقتصاد مضر رو میشنوید، بورس هم تحت تاثیر قرار میگیره. کما اینکه اتاق بازرگانی گزارش کرده که ما رکود شدیدی رو در اقتصاد ایران شاهد هستیم. مثلا یه شاخصی رو که اینا منتشر کردن که شاخص تولید هست توی اقتصاد دنیا بالای 50، میگن رکود نداریم یا شرایط خوبه. توی ایران نزدیک 40%، یعنی وقتی که 40% میگن به شدت اقتصاد رکود زده است. وقتی که اقتصاد این باشه، شرکت هایی هستن که تو بورس فعال هستن، این شرکت ها توی اقتصاد ایران فعالن، بنابراین این شرکت ها وضعیتشون خیلی بد هست، در آینده هم بدتر میشه. شرکت بزرگی هستن که با خارجی‌ها تعامل دارن. وقتی که این اخبار منتشر میشه که تحریم‌ها شدید میشه، یعنی قاعدتاً این شرکت‌هایی که حالا چه در داخل هستن و از مثلا کالای خارجی وارداتی برای تولید استفاده میکنن، یا اونهایی که با خارج ارتباط دارن مثلا صادرات انجام میدن، اینها تحت تاثیر قرار میگیرن و سهامداران نگران از اینکه وضعیت به مراتب بدتر بشه، شروع میکنن به فروختن سهامشون و این فروختن سهام در روزهای اخیر سبب شده که به شدت شاهد ریزش بورس باشیم.
از علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی در آلمان میشنیدیم.
شنونده ی ساعت 14 هستید.
و اما جدال بر سر اپلیکیشن پرطرفدار جهان میان آمریکا و چین ادامه داره. کاخ سفید میگه آمریکایی ها در هیئت مدیره تیک تاک در آمریکا اکثریت رو خواهند داشت. بشنویم از رویا ملکی.
پنجمین اپلیکیشن شاد و پرطرفدار جهان درگیر یک جدال سیاسی است. تیک تاک با نزدیک به 2 میلیارد کاربر در جهان، این روزها میان آمریکا و چین سرگردان است. پلتفرم تیک تاک متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، اما 170 میلیون کاربر در آمریکا دارد. از این رو به دلیل حجم عظیم داده‌های کاربران و قدرت الگوریتم‌هایش در شکل دهی به محتوای عمومی، همیشه زیر ذره بین مقامات آمریکایی بوده. خبرهای تازه حاکی از آن است که توافق میان آمریکا و چین در حال نهایی شدن است. طبق این توافق، از 7 کرسی هیئت مدیره ای که بر فعالیت‌های تیک تاک در آمریکا نظارت می‌کند، 6 کرسی به نمایندگان آمریکایی و تنها 1 کرسی به نماینده بایت دنس اختصاص خواهد یافت. این یعنی آمریکا کنترل زیادی روی تصمیم‌گیری‌های کلیدی این اپلیکیشن پرطرفدار خواهد داشت. یکی از بخش‌های حساس توافق روند کار تیک تاک است. همان کدها و مدل‌های یادگیری ماشینی که مشخص می‌کند هر کاربر چه محتوایی ببیند. گفته شده کنترل این الگوریتم‌ها به شرکت‌ها یا نهادهای آمریکایی واگذار می‌شود. با این حال هنوز مشخص نیست این کنترل تا چه حد خواهد بود. آیا فقط نظارت است یا دسترسی کامل به داده‌ها و کدها هم شامل آن می‌شود؟ در کنار این، شرکت فناوری اوراکل مسئولیت مدیریت داده‌ها و امنیت کاربران آمریکایی را بر عهده خواهد گرفت. هدف این است که اطلاعات کاربران آمریکا به طور کامل تحت حفاظت و مدیریت آمریکا باشد، نه در دسترس بایت دنس یا دولت چین. این تغییرات در ادامه فشارهای قانونی ایالات متحده است. کنگره آمریکا قانونی تصویب کرده که اگر بایت بایتدنس بخش آمریکایی تیک تاک را نفروشد، اپلیکیشن ممکن است به طور کامل ممنوع شود. دیوان عالی نیز این قانون را تایید کرده. با این حال هنوز چند ابهام باقی است. سهم دقیق آمریکایی‌ها از مالکیت اپلیکیشن چه میزان است؟ الگوریتم‌ها تا چه حد به آمریکا منتقل می‌شوند؟ چه تضمین‌هایی وجود دارد که نفوذ چینی‌ها کاملا از بین برود و واکنش چین به جزئیات این توافق چیست؟ با این حال کاخ سفید بدون اعلام تاریخ دقیق و جزئیات اجرای آن فقط اعلام کرده این توافق در روزهای آینده ممکن است امضا شود. برای آمریکا این توافق فرصتی است برای کاهش کنترل بایت‌دنس و اطمینان از امنیت داده‌های کاربرانش. برای چین اما به معنای کاهش نفوذ در یکی از موفق‌ترین محصولات فناوریش در بازارهای جهانی است. در نهایت حتی با امضای توافق نمی‌توان گفت که دعوای واشنگتن و پکن بر سر تیک تاک پایان یافته است.
از رویا ملکی می شنیدیم. به ساعت 14:30 می رسیم. وقت اونه که سرخط چند خبر مهم رو بشنویم.
با سلام. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده است که با توجه به اقدامات کشورهای اروپایی عملا مسیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تعلیق می شود. در اطلاع این شورا فعالسازی مکانیزم ماشه از طرف بریتانیا، فرانسه و آلمان شرکای اروپایی برجام اقدامی نسنجیده توصیف شده است. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به بیش از 105 هزار تومان رسید که رکورد بی سابقه ای به شما می رود. بهای یورو هم به بیش از 123 هزار تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین المللی در ایران، بهای طلا هم به روند صعودی خود ادامه می دهد. ظهر یکشنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اقدام اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی را محکوم و آن را نامعقول، مذبوحانه، غیر منطقی و غیر قانونی خواند. دانیل نووا رئیس جمهور اکوادور روز 16 سپتامبر در حکمی حکومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ایران، گروه افراطی حماس و حزب الله لبنان را که هر دو تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه در مراسم مؤسسه کورنرستون بار دیگر تأکید کرد که به گفته او آرزوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی را با نابود کردن کامل اورانیوم غنی شده آنها از بین برده است. سازمان هواشناسی ایران هم با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده است طی روزهای 29 تا 31 شهریور شمال و شمال غرب کشور شاهد بارش شدید، باران، تگرگ و رعد و برق خواهند بود.
سپاسگزارم. سرخط مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
از جنبش سبز 88 تا جنبش زن زندگی آزادی در 1401 ترانه های معترض چه تحولات تاریخی و اجتماعی رو از سر گذراندن و چه میراثی از آن همه نای و نوا بر جای مانده است؟ بریم به سراغ همکارم محمد زرقامی که گزارشی داره در این باره.
روزی که مهسا امینی پس از جان دادن در بازداشت پلیس ایران در سقز به خاک سپرده می شد، شعاری در جمعیت تنین انداخت: زن، زندگی، آزادی. این شعار ساده در چشم به هم زدنی مرامنامه اعتراضی معترضان شد و در ادامه صاحب ترانه و صدا. ناهید سیام دوست، هامان وافری، مزدک علی نظری.
توی این جریان زن زندگی آزادی اتفاقاتی میفته خود به خود که یه شخصی از درون یه جمعی شروع میکنه به یه چیزی خوندن، ولی از اون درون دلش میاد این آهنگ و همه هم کاملا متوجه هستن که قضیه چیه و رابطه پیدا میکنن با اون اتفاق.
اینها توانستند مطالبات خودشون رو در تقویم ترانه و تقویم اجتماع ایران ثبت بکنن. این آثار بی اثر نبوده، ناصر خوانده شده، صدایی بوده و آمده در بستر حالا رسانه ها منتشر شده. گرچه از لحاظ آماری نمیدونم به جهت ماندگاری اینها یا بازخوانی نشدن یا توسط جامعه تکرار نمیشن، اما به جهت اثر بخشی خودشون توانستن که اقدام مهمی تلقی بشن.
این ترانه ها کارکرد داشتن که نیروهای امنیتی شبانه مثلا میاد آقای مهدی یلاهی رو دستگیر میکنن، فیلمشون منتشر میکنن، یا اون کاری که با توماش کردن برای ترسوندن سایر هنرمندان که آقا اینجور کارا رو اجرا نکنید. بخوان که شهر سرود زن شود، که این
وطن وطن شود. من محمد زرقامی هستم، با کولباری از نای و نوای ایستاده و فرود آمده بر آستان 3 سالگی اعتراض‌های زن زندگی آزادی. در برابر این پرسش، کجاست میراث آن همه سرود؟
فصل اول، عصر ترانه‌های برانداز.
در 1400 سرکوب از همون چپ خیابان شروع میشه، شلیک داریم، دستگیری‌های خشن داریم که به همین دلیل ساختار ترانه‌ها هم با هم متفاوته.
هامان وافری بود، خواننده موسیقی پاپ کلاسیک، دانش آموخته مکتب محمد نوری و پری زنگنه که میان تهران و آنتورپ در رفت و آمد است و آخرین آلبومش تیغ و ترانه که در اون مایه جامعه شناختی دارد اندکی پیش از آغاز اعتراض‌های 1401 در ایران منتشر شد.
این مقدار موسیقی‌ها به سمت خشن‌تر، پرتحرک‌تر مثل موسیقی‌های اساساً سبک راک و رپ میره. نسلی میاد که داره رپ گوش میده و ناگهان میاد کلیات خودش رو ارائه میکنه از طریق رسانه‌هایی که به طور فراگیر اینها رو منتشر میکنن و نشر میدن و بسیار مسئله مهمی است اساساً حضور رسانه‌های اجتماعی. خب اینا ریتم تندتری دارن، بیان مستقیم‌تری دارن، پیچیدگی‌های ملودیک اساساً ندارن و بیشتر به قدرت اون کلام و ریتم تند تکیه میکنن.
از فردای پس از انقلاب اسلامی در دهه خاکستری 60 بسیاری از خشونت حکومت شنیده بودند، اما گویی همبستگی اجتماعی برخاست از انقلاب، جنگ با عراق و هراس از مواجهه با آگاهی جامعه را پس می‌زد. در اتفاقات کوی دانشگاه هم درگیری دانشجویان و حکومت، زد و خوردهای درون حکومتی اصلاح طلبان و محافظه‌کاران با باز تعریفی وطنی از مفهوم گروه فشار و لباس شخصی ها خلاصه نویسی شد. 88 و جنبش سبز اولین بزنگاهی است که حکومت با خشونتش تمام عیار مقابل معترضانی که در جستجوی رأیشان بودند قد علم می کند، جایی که موسیقی و ترانه فضایی برای همبسته کردن و اعتراض پیدا می کند.
سال 88 اساسا نوع اعتراضاتی داره که ساختاری نرمتر داشته، ولی مثلا تظاهرات سکوت، گرچه از جانب حاکمیت ما با خشونت روبرو هستیم، نه اندازه خشونتی که در سال 88 اتفاق میفته در هنگامه حضور در عرصه خیابان برای مردم به شدت مثلا سال 98 یا سال 1400 نیست. دستگیری های سال 88 که ما خشونت در واقع سرکوب رو باش بیشتر روبرو میشیم، گرچه ما مثلا کشته هایی هم در سال 88 دازش داریم دیگه، یعنی مستنداتی وجود داره در این زمینه.
همه اینها محصور در جغرافیای سرزمینی است که موسیقی یکی از نخستین قربانیان رسمی انقلابش بوده است. این اولین جمله های کتاب موسیقی متن انقلاب از ناهید سیامدوست، پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی و منطقه‌ای مکمیلان در دانشگاه ییل است.
از نظر آهنگای 88 خب وقتی میبینیم بازم یک نوع آهنگای سرخم هستن، در واقع بازم یه نوع سازش با این سیستم قدرت، یه نوع صلح کردن به اون سیستم قدرت هستن، مثلا جوابگویی به اون سیستم قدرت هستن، ولی آهنگای زن زندگی آزادی در واقع دیگه گذار کردن از اون سیستم قدرت و اصلا یک آینده کاملا جدیدی رو برای خودشون میبینن.
شعور شعر معترض وصل است به خیابان و شعار. شعار در خود تخیل جمعی دارد و ضرب آهنگ و برای سرود شدن و همخوانی حد و مرزی نمی‌شناسد. با مزدک علی نظری، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در تهران همراه می‌شوم. او در جریان اعتراض‌های سال 88 بازداشت شد و مدتی را با حکم قضایی در زندان سپری کرد.
در سال 88 خب همه دیدن، همه به یاد دارن که انتشار یک نسخه بازخونی از ترانه آفتابکاران توسط ستاد میرحسین موسوی چقدر واکنش ایجاد کرد. این خب یک ترانه عادی نبود، یک ترانه بود که متعلق به گروه‌های مخالف نظام بود که در زمان نخست وزیر اول میرحسین موسوی هم اینا توی زندان بودن، هم اینا به صورت فله‌ای اعدام شدن.
بعد از دو دهه سکوت، حالا جامعه در ترانه‌های اعتراضیش دست به دامان استعاره شده بود. هامان وافری میگوید این را میشد در بافتار کلام و موسیقی دید.
ما در ترانه‌های سال 88 خودمون در واقع ساختار نرم‌تر، ملودیک‌تر داریم. اینها روی یه مقداری موسیقی پاپ و فولکلور ما نزدیک‌ترن. گاهی از ابزارهای سنتی خودشون استفاده می‌کنن. یک دست در تولیدات دهه 50 دارن، یعنی یار دبستانی من، ترانه‌های کوهستان، سر اومد زمستون، اگر یادتون باشه این خیلی این ترانه باب شد سال 88، اینها خونده می‌شد. حتی سرود ایران ای ایران بود که من یادم میاد در چه اجراهای باشکوهی ما از این در عرصه خیابون می‌دیدیم. اینها در واقع احساساتی مثل امید، اتحاد، مقاومت، اینها در دل اینها بود و جواب میداد، مطالبات رو میتونست منتقل بکنه.
با مزدک علی نظری به سالن 12000 نفری آزادی در دوم خرداد 88 می رویم، جایی که سرود آفتابکاران همخوانی می شد.
انگار که اولین نشانه های وقایعی که قرار بود بعد از انتخابات بیفته رو ما در همون اولین باری که ترانه آفتابکاران برای مردم پخش شد توی روز دوم خرداد توی سالن سرپوشیده استادیوم آزادی، مراسمی که اونجا بود، ما متوجه شدیم که انگار با یه چیز خطرناکی سر و کار داریم. اونجا باید ما متوجه می شدیم که وقایع خونینی در پیشه.
88 تا 1401 فاصله 13 ساله دارد که میانبند آن اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 است. همانقدر که فاصله بین اعتراض‌ها کوتاه‌تر می شود، شعارها هم تندتر می شوند و خود را وارد ساختار ترانه‌های اعتراضی می کنند. ناکامی‌های دولت‌هایی که عنوان اصلاح طلب را به همراه داشتند و روی کار آمدن اصولگرایان تندرو و در پی روگردانی شهروندان از صندوق رأی به تداخل میدان سیاست و میدان موسیقی برای تولد زبانی تازه سرعت داده است. نویسنده کتاب موسیقی متن انقلاب ناهید سیام دوست.
این ربط داره به اون فضای آنلاین و سوشال میدیایی که اکثر ایرانیان بخصوصا جووناشون خب اکثر وقتشون یا هر روز در واقع در این سوشال میدیا هستن و یک فضای اجتماعی کاملا فرا دولتیه و بین مردم انقدر این روان بود برای چندین سال که این گفتمانهایی که خارج از اون چارچوب جمهوری اسلامی هستن واقعا انگار دیگه عادی شده بودن برای مردم. و یکی از اون گفتمان‌ها خب توی این چندین سال قبل از جنبش زن زندگی آزادی همین گفتمان براندازی بودش و اینو در آهنگ‌ها هم می‌بینیم.
با وجود نقش تعیین کننده سرکوب سیاسی که هامان وافری از آن می‌گوید، براندازی حکومت عنصر اصلی ترانه‌های اعتراضی 1401 به این سو می‌شود.
سرکوب ایجاد هزینه می‌کنه برای هنرمند و اون فشارهای امنیتی یا پاسخهای قضایی که هنرمند دوچارش میشه، اینها باعث میشه که بالاخره در یک مدل هزینه فایده هم هنرمند احساس بکنه که خب من خیلی دوچار هزینه شدم و بالاخره یا پا پس بکشه یا این هزینه ها رو بپذیره و جامعه رو متعلم از اتفاقاتی که یا هزینه هایی که دوچار شده بکنه. و در این بدبستان هاست که شما میبینی که یه ترانه میتونه که در جامعه ایجاد یک جریان بکنه یا از جریان جامعه باز بمونه.
در ترانه های این دوره یک حضور عادی غیر عادی شده هم نقش عمده ای بازی می کند که بعدتر وقتی شعله های اعتراض رو به خاموشی رفت، این حضور با صدایش در قالب کنسرت های خیابانی تک نفره و در پاره ای از موارد گروهی از پرده بیرون افتاد. زنان که ناهید سیام دوست از آنان میگوید.
نقشی که زن توی این گفتمان ها بازی میکنه و توی این آهنگ ها بازی میکنه نقشی نیستش که بگی مثلا چه میدونم فقط در رابطه با موه یا روسریه یا نه، اصلا اینجور حرف ها نیستش. برمیگرده به اون عدالت جمعی که اصل مطلبش و ریشش در آزادی و عدالت برای همه.
آزادی ایز لورینگ. چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشه؟ چی بهتر از این؟
فصل دوم، سوء تفاهمی که ترانه شد.
در شلوغی های یک ششم مهر پر التهاب، ایران یک ترانه اعتراضی بی قیافه را با جان و دل شنید. بله، کار فراگیر شده بود. نه جریان خاصی پشتش بود و نه سازمانی، ولی همین کافی بود برای سوء تفاهمی که یک سرش حکومت بود.
واضحه که صرفا این کار برای ابراز همدردی با مردمی که به حال نقد داشتم به شرط جامعه نوشتم و خوندم، مثل اکثر هنرمندامون که همشون یک واکنش نشون دادن.
برای زن زندگی آزادی.
شروین خواننده ترانه اعتراضی برای با اجرای این ترانه همه چیز را به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. با کلامی غیر متمرکز متعلق به دنیای رمزنگاری و توزیع داده ها از دل 31 دل نوشته اعتراضی نتوندان ایرانی. یکی از این نتوندان رضا شوهانی از فعالان بازار رمزارزها در ایران بود که نوشتش در انتقاد از اقتصاد دستوری به متن کلام غیر منسجم ترانه برایه با صدای شروین راه پیدا کرد.
زیبایی سرود برایه اینه که همه چیش غیر متمرکزه. تو دنیای امروز که دنیای بلاکچین و غیر متمرکزه، تمام موسیقی و متن و آهنگ و صداش، همه چیزش از مجموعه حرکت‌های مردمه و شروین نارو جمع کرد.
برایه را خواننده‌ای می‌خواند که ذهنیت معترضان و شنوندگان را از ترانه، سرود و صدای معترض در هم شکست. هامان وافری.
صدای شروین حاجی پور و صدای اصلاً ترانه اعتراضی نمی‌بینم، اما برآمده از خلوت رنج دیده انسان‌های ستم دیده می‌بینم، به خصوص نسلی که تحقیر شده، سرکوب شده و آرزوهای خودش در مقایسه با جریان بین‌المللی و اون چیزی که در عرصه دنیا داره اتفاق می‌افته مقایسه می‌کنه و عمر خودش رو از دست رفته می‌بینه. این زندگی رو زندگی نکرد.
حالا با خواننده‌ای طرف هستیم که تصویر منتشر شده از او در هنگام اجرای این ترانه هم افراط و تفریطی ندارد. ناهید سیامدوست حتی روی چینش دموکراتیک نوشته‌های مجازی دست می‌گذارد تا بگوید کجاست که برای به سوء تفاهمی برای حکومت تبدیل می شود.
قضیه برای اینه که اصلش رادیکاله، نه چون که آهنگ رادیکاله، بلکه برای اینکه این زندگی که به ایرانیان تحمیل میشه یه زندگی هستش که غیر منطقیه، غیر اون خواسته ایرانی هست و به خاطر همین یه آهنگ در همون عادی بودنش، در اون خواسته های عادی بودنش رادیکاله.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزاد.
دو اعتراض قبلی در دی 96 و آبان 98 برخلاف اعتراض‌های خرداد 88 شورش‌های گرسنگی و اعتراض‌های نان هستند. تعداد ترانه‌هایشان شاید زیاد نباشد، اما عبوسند و خشمشان وسیله‌ای است که هدف یعنی سرنگونی را توجیه می‌کند. مزدک علی نظری می‌گوید شانس آوردیم که برای خوانده شد. می‌پرسم چرا؟
توی آبان 98 فضای مملکت انقدر تون شد که ترانه هایی که توی مقطع به بعدش منتشر شدن به سایز زیرزمینی ساخته شدن در ایران، همشون حرف از خونخواهی و انتقام و میکشم اون که برادرم کشت و اینجور صحبت ها بود. خیلی تون و نگران کننده بودن این ترانه هایی که بعد از آبان 98 منتشر میشدن. این ترانه هم که میگم رو به روی خونه ما نوشته شده، یکی از همون ترانه های یادگار آبان 98 که هر دفعه میبینمش واقعا موهای سرم سیخ میشه و میترسم نوجوانی که با این جور کارا بزرگ میشه میخواد چه جور انقلابی بکنه، میخواد چه تحولی رو در مملکت خودش رقم بزنه.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
امروز. شاید اگر از مخاطبان این ترانه بخواهید تا آن را برای شما بازخوانی کنند، احتمالاً جز پاره‌هایی از ترانه برگزیده بخش بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی با آرای مردمی جوایز گرمی را در خاطر نداشته باشند.
به خاطر سپردن هم فرم درست می‌خواد، هم ملودی هوشیارانه ای می‌خواد و هم هندسه کلمات و موسیقی درونی خود شعر رو هم می‌خواد.
اگر این اتفاق در برای کمرنگ است، اما هامان وافری قدرت کار را در جای دیگری می‌بیند.
ترانه برای اگر بگیم فاقد ظرفیت‌های ایجاد هیجان و ضرب کوب و ریتم و یا حتی در مقایسه با گونه های قبلی خودش در جنبش ها ترانه هایی که مربوط به کاتگوری ترانه های اعتراضی محسوب میشه، یک فاکتور بسیار مهم ترانه برای شهرین حاجی پور داشت و اون هم آگاهی عمومی بود. یعنی شما در هر آن این ترانه با مهمترین مطالبات جامعه روبرو شد.
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
فصل سوم، از خودت خبر بیار.
اگر صحنه‌گردان موسیقی و ترانه های معترض در 1401 را جریان غیر متعارف موسیقی بدانیم، برخی از چهره های جریان اصلی هم در این اعتراض ها درخشیدند. مهدی یراهی و منا برزویی در مقام آهنگساز و ترانه‌سرا سرود زن را تولید کردند. به موازات آن، مهدی یراهی سرود زندگی را در کنار کار مشترک قفس بس با کلام و ملودی شهریار غنبری منتشر کرد. بابک صحرایی با سرودن 20 ترانه پرکارترین ترانه سرای داخل ایران بود که ترانه هایش از تهران تا لس آنجلس خوانده شدند. از میان این ترانه ها خیابان با صدای حسین زمان به لحاظ ارائه گزارشی تصویری و شاعرانه از اتفاقهای اعتراضی 1401 در کارنامه این ترانه سرا و جریان اصلی موسیقی کار درخور توجهی است. از یغما گلرویی هم ترانه های چه می کنی و ناروزگار در جریان اعتراض ها با صدای داریوش منتشر شد. آغازگران موسیقی پاپ بعد از انقلاب قاسم افشار و محمد رضا ایوزی هم آستین ها را بالا زدند و یکی برای ماه و بارون خواند و دیگری وطنش را آواز کرد. مهدی یراهی بعدتر ترانه از خودت خبر بیار را که به اسم روسری تو در بیار به شهرت رسیده در آستانه سالگرد اعتراض ها با کلامی از رستاک حلاج اجرا کرد که به اختلاف او و سعید محمدی خواننده قدیمی انجامید. آقای محمدی گفته بود که این ترانه را 4 سال قبل از اعتراض های موسوم به زن زندگی آزادی خوانده و حتی نسخه اجرا شده خود را هم منتشر کرد، اما این ترانه با صدای مهدی یراهی بیشتر شنیده شد. ناهید سیام دوست، هامان وافری، مزدک علی نظری.
مثلا حتی میبینی آقا یه نفر مثل مهدی یراهی، حالا ممکنه بگیم واقعا یه طوری خیلی قضیه زن زندگی رو آزادی رو چی میگم محدود کردن به قضیه روسری، که واقعا این قضیه روسری نبودش. خیلی روسری فقط به عنوان یک نماد یک نوع سرکوب کامل از همه نظر بودش.
ترانه‌ای که به عنوان روسری تو در بیار توسط آقای مهدی یراهی، خواننده ارزشمند و توانا و من خیلی براش احترام قائل هستم، میاد در دوره‌ای خوانده میشه که متاسفانه باید بگم که این ترانه ناگهان، حالا چون در سالگرد جنبشم، ناگهان آن لیست بلند بالایی از مطالبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه رو تقلیل میده به یک مؤلفه از مطالبات جامعه و حکومت به نظر با پروپاگاندایی که روی بگیر و ببند روی این ترانه ایجاد کرد، ذهن جامعه رو منحرف کرد از اینکه مطالبات جامعه چیست.
شما باید توجه داشته باشید که مهدی یراهی نمیتونه بگه خب امروز من چه کاری بسازم. ایشون، اطرافیانشون و کسانی که باهاشون کار میکردن، شاعر که باید شعر جدیدی برای ایشون بگه، آهنگسازی که باید برای ایشون کار بکنه، نوازنده‌ای که باید برایشون بزنه، اینا بینشون انشغال افتاده و نیروهای امنیتی دائم اینا رو زیر نظر دارن. بنابراین همین که مهدی یراهی یک کار جدیدی منتشر میکنه باید بهش بسیار آفرین گفت و یه جنگ حضوری رو سر انجام رسونده.
موهاتو باز کن تا غرق شن تو موج موی تو، هر در رو بزن کنار، حال آسمون که خوب شه،
فصل چهارم، ایدئولوژی سخت، واکنش نرم.
هم دانشگاهی، اعتراض وارده، سلبریتی دوزاری، خوانندگی زنان برای ایران قوی، شاهچراغ، به عشق و برای ایران. حکومتی ها هم پا به میدان گذاشتند تا در مبارزه ای که آن را جنگ نرم می نامند در برابر موج جدید موسیقی های اعتراضی زورآزمایی کنند. اما تلاش‌هایشان آنی نمی‌شود که انتظارش را دارند. سه ماهی از اعتراض‌ها گذشته، هنوز خیابان و کوچه و شهر درگیر است. روزنامه اصولگرای فرهیختگان می‌نویسد ترانه‌های حکومتی به هیچ وجه نتوانستند در فضای جامعه و مردم بچرخند و تأثیرگذار شوند. حکومت حتی برای رساندن پیام خود دست به دامان سبک رپ می شود و قطعه هایی را در سبکی تولید می کند که هنوز به خوانندگان آن مجوزی برای انتشار کارهایشان و یا کنسرت داده نمی شود. در این قطعه ها هم فضا آمیخته ایست از شهادت طلبی، مضامین انقلابی و مذهبی با حس و حالی امروزی تر. حتی کار به همخوانی و حرکات نیمه موزون زنان محجبه هم می رسد تا دم بگیرند با عقلت فیلترش کن. ناهید سیامدوست می گوید حکومت یک جاهایی خط قرمزها را جا به جا می کند.
خب جمهوری اسلامی خط قرمزهایی داره، خط قرمز سیاسی داره، خط قرمز روی کلن صدای زن داره که اونو هنوز واقعا تکونش نداده و به خاطر اینم کور بود اون چیزی که نشون دادن، تکخان نبود و یه طورای انگار با این قضیه سازش میکنه. خب ایرانی اون فضای اجتماعی آنلاینی خودشونو دارن، یعنی در واقع توی اون فضا آزادی بیشتری دارن و اونم خیلی اونطوری مثل جای دیگه مثلا خیلی خیلی سخت‌تر میتونن اونو کنترل بکنن، نمیکنه اون آزادی رو، یه ذره براشون اونجا میذاره باشه، ولی در چارچوب خودش سراسیمه اون چارچوب رسمیش از اون خط قرمزاش نمیذاره.
هرچه جامعه جنبشی تر میشود گروه های خاکستری کم رنگ تر میشوند و اجتماع‌های هویت جو شکل می‌گیرند. به گفته مزدک علی نظری رفتارهای حکومت بر پایه تبلیغات انگیزشی واکنشی تر می‌شود.
برخلاف وجهه ایدئولوژی که جمهوری اسلامی که تهاجمیه، همیشه می‌خواد یه قدم بیاد جلو، هی می‌خواد بیاد همه چیز رو تصاحب کنه، همه چیز رو مال خودش بکنه، در تولیدات هنری بیشتر واکنشی بوده، بیشتر سعی کرده نگاه کنه، یعنی زمان اینو پیدا نکرده که بتونه حمله کنه.
ابزارهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی بیشتر شدند و زبان تبلیغاتی هم تند و تیزتر و بنیادگراتر. به گفته این روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر در تهران، تعریف حکومت از گروه هدف هم تغییر کرده است.
تولیدات تبلیغاتی جمهوری اسلامی رفته به سمت مدارس. الان شما شبکه پویا برای کودکان در ایران یا شبکه امید برای نوجوانان رو هر ساعتی بزنید نگاه کنید، یکی از این کارهای پروپاگاندایی داره پخش میشه و اینا خیلی خطرناکه، چون میبینیم توش همش اسلحه دادن دست بچه‌ها، نمیدونم لباس نظامی تنن بچه‌ها کردن و محتوای خطرناک این ترانه‌هایی که داره توسط بخش پروپاگاندای جمهوری اسلامی تولید میشه.
فصل آخر، گذشته، چراغ راه آینده.
جامعه ایران از لحظه مهسایی فاصله گرفته است، اما تحولات آن را در زندگی روزمره‌اش تجربه می کند. جنبشی شبکه‌ای و افقی که در عصر هوش مصنوعی ممکن است معادلات ترانه و موسیقی معترض را هم آنگونه که هامان وافری می گوید دستخوش تغییر کند.
باید اصلا ترانه اعتراضی اون نقشه ویژه خودش در آینده نداشته باشه و جامعه به یک محتوای دیگه‌ای برای تهییج و یا گسترش جنبش خودش برسه. ما نمیدونیم اینو. الان بایستی که بر اساس گذشته یک پیشبینی از آینده به توان ارائه کرد.
به هر شلیک پاییزی که برگ از شاخ می افتاد، به نام زن، به نام زندگی، آزادی گل می داد. خیابان مثل ما فریادی از خون در گلویش بود. خیابان مثل ما چشمان دختر آبرویش بود. زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدن. زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدن. پسر با عشق خواهد زخم خود را شست و روین شد. خیابان در خیابان شهر مرده آتش فشاجین شاد
با این گزارش همکارم محمد زرقامی به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. عزیزان، وعده بعدی ما در ایستگاه 19. خدا نگهدار تک تک شما.